به نام خدا. البته من با سعدی هموفق نیستم، ولی میخوام یک بیتی از سعدی بخونم و یک رازی هم گفته باشیم. هی ساربان آهستران، کارام جانم میرود، وان دل که با خود داشتم با کاروانم میرود. من میخوام یه مقدار آهسته صحبت کنم. من شاگرد مستقیم آقای طباطبایی بودم، بنابراین ایشون حق استادی به گردن من دارن و ایشون در دانشکده علوم اجتماعی درس تفکر اجتماعی درس میدادن و من مستقیما از ایشون درس آموختم. بنابراین یکی از کلاس‌های خوبی که من پاس کردم کلاس آقای دکتر طباطبایی بود و همیشه به ما میگفت، البته به زبان‌های مختلف، بعضی وقتا هم به زبان آذری، ایشون آذری هستن، که هر جایی که هستید دوباره اونجا رو بیاندیشید، هر جایی که هستید دوباره اونجا رو بیاندیشید. اگر در ایدئولوژی هستی، در دین هستی، در تاریخ هستی، هر کجا هستی اونجا رو از نو بیاندیش. بنابراین البته من کتاب گفتن کتاب بنیادی نیست، کتاب مهم نیست و در تاریخی هم که کتاب پژوهش شد و بیچاپ شد، اون تاریخ هم تاریخ مهمی بود. اون زمانی که کتاب آمد بیرون، اون زمان هم مهم بود که اواخر دهه 60. چاپ اول کتاب عنوان فرعیش یه تفاوتی با چاپ دوم پیدا کرده، وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی. این چاپ اوله، وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی. در چاپ دومی که هست عنوان شده گفتار در شرایط امتناع علوم اجتماعی در تمدن اسلامی. این مفاهیم کلیدیه. طباطبایی هم خودش در کتاب میگه من موضوعم تحلیل گفتار دیگه ها، میگه چند بار میگه فراموش نکنی، ای نگیم روش نداشتیم داشت، ولی وقتی نمیخواییم ببینیم نمیبینیم دیگه، اشکالی نداره نبینیم، ولی داره. میگه من روشم روش تحلیل گفتاره، بعد میگه تحلیل مفهوم میکنم. بنابراین مفاهیم برای طباطبایی مهمه. اینم البته به نظر من خیلی تحت تأثیر اون کتاب واژه ها و چیزها، به انگلیسی ترجمه شد که ظاهرا این نوشته فرانسش واژه ها و چیزهاست از فوکو، ولی به انگلیسی چیز دیگه ترجمه شد که آقای مرحوم آقای امامی ترجمه کرد که اسمش جان؟ بله، نظم اشیا. آقای امامی از روی نسخه انگلیسی این رو بدل کرده به فارسی. خیلی مفاهیم فوکویی هم در کتاب هست، از جمله شرایط امکان و امتناع یه جوری هست و مفهوم گسست و مفهوم پیوست یا تداوم رو، اینا مفاهیم فوکویی هست و البته ایشون میگه که من معکوسش میکنم، میگه من معکوسش میکنم. بنابراین در واقع این شرایط امکان و امتناع در فلسفه، من دانشجوی فلسفه نیستم، پیش اهل فلسفه درس پس میدم، در فلسفه قدیم ما که من مقداری این ترجمه های مرحوم آقای طباطبایی رو میخوانم، اون بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، اینا اونجا دیدم هست که میگه که وقتی از علت تامه صحبت میکنه، میگه علت تامه دو وجه داره، میگه که مانع مفقود، مقتضی موجود. مقتضی همون امکانه، اگر این رو به زبان جدید بکنیم، اقتضاعات، مقتضی همون امکان هاست، مانع هم مفقود باید باشه، یعنی امتناع. درست؟ بنابراین مفهوم خیلی سختی نیست. اما طباطبایی یکی دو بارم من خودم شنیدم ازش، گفت من از امتناع حرف نمیزنم، همه دوستان تکرار کردن، گفت از شرایط امتناع حرف میزنم. این شرایط امتناع چه نوع شرایطی است؟ این شرایط شرایط تاریخی است. این شرایط تاریخی است. اگر به زبان جامعه شناسی بدل کنم، یعنی یک مجموعه از ساختارها، نهادها و گفتارها وجود دارد که این ساختارها، نهادها و گفتارها بودن یک شیء رو ممکن میکنه و نبودن بعضی چیزها رو در واقع ممنوع میکنه. به این معنی من در واقع چون موضع کاری که من میکنم بیشتر در همین فکر کردن و نوشتن یا درس گفتن در باب همین امروز ماست، اکنون که من این مفهومی که تاریخ نویسای ما اول بار درست کردن، تجدد ایرانی، در این فضا کار میکنم. بنابراین این کتاب رو هم از این منظر مقداری دو سه تا نکته عرض میکنم و مصده نخواهم شد. یکی در مورد مفهوم ایران زمین و مغرب زمین. طباطبایی مکرر در کتاب از چیزی حرف میزنه به اسم ایران زمین و بعد از آینده ایران زمین و در مقابل اون قرار میده مغرب زمین. ایران زمین یعنی چی؟ از کجا آمد؟ حداقل این رو در حدی که من تونستم استقصاء بکنم در فردوسی هست. مثلا یه بار این شعر رو من خوندم، این بیت رو، میگه در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین. در این خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین. فردوسی وقتی ایران زمین رو به کار می برد تفنن نمی کرد، به جد می گفت ایران زمین. ولی فیلسوف امروزی نمی تونه ایران زمین رو به کار ببره. فیلسوف امروزی در جایی ایستاده است، نمی تونه از مفهوم ادبی که در قرن چهارم یا بعد از قرن سوم، چهارم، پنجم استعمال می شده به کار ببره. و از این بیمعنی تر مفهوم مغرب زمینه. مغرب زمین یعنی چی؟ هر دوی این مفاهیم می پوشاند اون معنایی رو که طباطبایی میخواد اون معنا را به یاد ما بیاورد. هر دوی این مفاهیم. بنابراین به نظرم میاد که این یکی از علتاش این است که دست اهل فلسفه از مفاهیمی که ایران رو مفهومینه بکنه خالی است. دست شارح فیلسوف از مفاهیم فلسفی که ایران رو مفهومینه بکنه خالی است و مجبور است به مفاهیمی دست بزند و چنگ بزند که اون مفاهیم حال ما را میپوشاند، شناخت و آگاهی ما را پنهان میکند. فردوسی وقتی از خاک سخن میگفت به جد میگفت خاک، چون فردوسی سخنگوی شهری بود که در اون شهر اساس اون شهر دهقان بود و زیست کشاورزی در اون حاکم بود و زیست کشاورزی به دو مفهوم آب و خاک بسته است. بنابراین او وقتی از خاک سخن میگفت و از خطه سخن میگفت و از ایران زمین سخن میگفت به جد سخن میگفت. ولی فیلسوف امروزی وقتی از ایران زمین سخن میگوید تفنن میکنه یا حداقل دستش خالی است. بنابراین این یک تذکر مفهومی بود به نظرم، بایستی این رو میگفتم. دومین نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که حالا که آقای طباطبایی رفته به سراغ شرح ابن خلدون و مقدمه ابن خلدون رفته، او که در کتاب به کرات میگوید حوزه تأمل من ایرانه، خب من میخوام یه پرسشی علم کنم و اون این است که ابن خلدون با ایران چه نسبتی دارد؟ اصلا ابن خلدون با ایران چه نسبتی دارد که او در واقع وقتی میخواد به ایران بیاندیشه و ایران رو توضیح بدهد حتما باید چنگی به ابن خلدون بزند؟ ابن خلدون چه نسبتی با ایران دارد؟ ایشون گاهی میگه که ابن خلدون از سخنگویان تمدن، سه تا مفهوم میاره، من استقصا کردم در کتاب، میگه ابن خلدون از سخنگویان تمدن اسلامی است، جایی میگه ابن خلدون از سخنگویان دوره اسلامی است، و جایی میگوید او از سخنگویان امپراتوری اسلامی است. پس به او میخواد به واسطه این که ابن خلدون سخنگو و گزارشگر چیزی است که او آن را تمدن اسلامی، دوره اسلامی و امپراتوری اسلامی مینامد. من میخوام این رو یک کمی با هم بسنجیم، و ببینیم که این چنین سخنی و چنین مدعایی میتواند درست باشد. اینو بذار از روی کتاب بعضی از اون تیکه هاش رو بخونم. میگه که به نظر می آید تا کنون مورد ابن خلدون را از این حیث انتخاب کردیم که کوشش او در طرح مشکل اندیشه و عقلانیت و بحران آن در دوره متأخر، در دوره اسلامی متأخر، کوششی اساسی است، هرچند که در این حال ابن خلدون نتوانست راه برون رفتی از اون مطرح بکنه. در حال پس بنابراین این رو یک کمی بسنجیم که در واقع ابن خلدون واقعا اینطور بود، یعنی سخنگوی دوران بود، سخنگوی تمدن بود و سخنگوی امپراتوری اسلامی بود، و در اونجا یک بنبستی اتفاق افتاده بود. در واقع مؤلف گفتار ابن خلدون رو به مثابه گفتاری در تمدن اسلامی و با اغماز با در تمدن ایرانی و امپراتوری اسلامی بررسی می کند و می گوید کوشش های نظری عمده ابن خلدون به دنبال تجربه ژرف او از وضع انحطاط همه سویه که همه ارکان امپراتوری اسلامی را فرا گرفته بود، متوجه تحلیل تاریخی انحطاط یا علت شناسی انحطاط کرد. ابن خلدون در مسیر همین تجدید اندیشه تاریخی بود که به ضرورت تأسیس علم عمران طی برد. خب این امپراتوری اسلامی و تمدن اسلامی که در ابن خلدون در اون اصل، ابن خلدون میدونید 732 هست تا 808 تا جایی که ذهنم یاری میکنه، یعنی قرن هشتم و نهم هجری، ابن خلدون کجا زندگی میکرد و میزیست و در کجا در سیاست شریک بود؟ در مغرب اسلامی، اون چی که بهش میگن مسلمون ها در نوشته های اسلامی به مغرب اسلامی، بعدن چون بعد که غرب به معنای مدرن یعنی اروپا آمد، مسلمون ها قبلا وقتی غرب میگفتن مغرب میگفتن منظورشون شمال آفریقا بود، منظورشون همین مغرب اسلامی بود، یعنی شمال آفریقا، چون بعد که غرب مدرن، غرب به معنای اروپا، فرنگ به معنای اروپا مطرح شد، این پسوند اسلامی رو بهش افزودن مغرب اسلامی. همون جایی که در تونس به دنیا آمد، در مراکش زندگی کرد، در تونس زندگی کرد، در الجزایر زندگی کرد و در مصر شمال آفریقا و در اونجا زندگی میکرد در قرن هفتم، هشتم و نهم هجری، اول قرن نهم هجری از دنیا رفت. خب در اون زمان ایران کجای این امپراتوری اسلامی بود؟ در اون زمانی که ابن خلدون به تمدن اسلامی میاندیشید، به دوره اسلامی میاندیشید، به امپراتوری اسلامی میاندیشید، ابن خلدون کجای این ایران، با عرض پوزش، ایران کجای این تاریخ بود؟ کجای این دوره بود؟ میدونید که از 615 به این ور ایران به معنای یک تمدن و بخشی از جهان اسلام اون روز تقریبا از بین رفت. حمله مغول اتفاق افتاد، دوره ایلخانی آمد. من یه وقتی به این تاریخی که رشید الدین فضل الله همدانی که یکی از وزرای مغول شده بود، اهل همدان بود، و وقتی که وصف میکنه ویرانی ایران و قتل عام ایران و ایرانیان توسط مغول رو، با اینکه ایشون از وزرا مغول شده بود و قاعدتا نمیتوانست همه حقیقت را بگوید، وصف عجیبی میکنه، میگه که از 10 شهرهای ایران یکی نیمه آباد نموند، از 10 یکی نیمه آباد نموند. اسمی بر از نیشابور تا عراق، عراق امروزی، و چه اتفاقاتی افتاد. ایران تقریبا به دست با مغول درگیر هست و به دست حاکمان مغول داره اداره میشه و از بدنه جهان اسلام اون روز گسسته شده است. و مدتی بعد که اندکی آرامش پیدا کرد، باز یکی از بازمانده های مغول که گاهی تاتار یا ازبک خوانده میشه، تیمور گورکانی، حمله خودش را آغاز میکنه و اون چیزی که اندک مونده بود اون رو هم ویران میکنه و عملا ایران از بدنه امپراتوری اسلامی اون روز جدا میشه و قبل از اون هم جدا شده بود، حکومت های محلی ایران تقریبا سامانی پیدا کرده بودن. بنابراین به این اعتبار بایست این پرسش رو از نو طرح کنیم، ابن خلدون چه نسبتی با ایران داشت؟ آیا وقتی میاندیشید به ایران تماشا میکرد و اوضاع ایران رو میدید، علاقه نسبت اندیشه‌ای با ایران داشت؟ چه نسبتی داشت با ایران؟ بنابراین در همین دوره که ابن خلدون در مغرب اسلامی به اون چیزی که خودش میگه به دولت و بداوه و هزاره میاندیشید، این سه مفهوم مفاهیم کلیدی ابن خلدونن. بداوه که یک زندگی قبیله‌ای هست و هزاره و اون شهری است که در اوج سعادت بداوه از دل زندگی بداوه بیرون آمده است، به اون میاندیشید. و همینطور به دولت. دولت مسئله مهم ابن خلدون بود. ابن خلدون به گمان من، یعنی اون که مقدمه گواهی میدهد، مسئله اصلی ابن خلدون دولت بود. او به دولت میاندیشید. اما دولت یک ریشه هایی داشت، به اونها هم باید میاندیشید. و این وجه تمایز ابن خلدون با دیگران همینه دیگه، یک نوآوری هایی در داخل سنت انجام میده. به دولت میاندیشید، اما به ریشه دولت هم میاندیشید. اون ریشه اتنیکی دولت، اون ریشه های قومی و قبیله‌ای دولت هم میاندیشید. بنابراین به بداوه میگه که صورت نخستین و اصلی حیاته. بداوه صورت نخستین و اصلی حیات. خب آیا ایران یک زیست بداوه داشت؟ آیا اساساً در ایران به اون معنایی که در شمال آفریقا و آفریقا زیست قبیله‌ای، زیست مسلطی بود، در ایران مسلط بود؟ پس این یه جای فکر داره. من استنادات دیگه‌ای دارم که ایران اساساً وقتی که حمله مغول اتفاق افتاد، ایرانیان از چند موضع و پایگاه اعتقادی و معرفتی با مغول مبارزه کردند. یکی از اونها موضع معرفتی تشیع بود که در همین خراسان شاگردان شیخ خلیفه شروع کردند. اون سربداران اینها مشهورند، از اونجا از موضع تشیع با مغول جنگیدن، که از همون طایفه مرعشیان مازندران، از شاگردان شیخ خلیفه مرعشیان مازندران به وجود آمدند و خانواده مادری شیخ صفی که از در داخل مرعشیان مازندران میزیست از اونجا تشیع شد. خود صفوی ها سنی بودند و جریان شیعه شدن و تجدید دین در ایران از قرن هفتم شروع شده بود. یعنی ایران داشت اون نیم بند نسبت‌های خودش رو با دین اهل جماعت و سنت رو هم می‌گسست. یعنی اون به تعبیر همین قربانی داشت این دین ایرانی وجه دیگری پیدا میکرد، دین ایرانی وجه دیگری پیدا میکرد، اگرچه پیش از اون به تجدید سلطنت هم پرداخته بود. شما حاجه نظام الملک طوسی که یکی از کتاب‌های آقای طباطبایی به بررسی حاجه نظام الملک طوسی برداخته، حاجه نظام الملک طوسی به تجدید سلطنت می‌پردازد و خلافت رو در گفتار و نوشتار و عمل و خلافت به پایان می‌رسد. اون خلافت اسلامی و افکار خلیفه‌ای به پایان می‌رسد. پس بنابراین در ایران چند اتفاق افتاده است. ایران از به لحاظ سیاسی گرفتار مغول و ایلخانان و گورکانیان است. به لحاظ فکری به تجدید دین، به لحاظ فکری یک جنبش تجدید دین در ایران راه افتاده از قرن هفتم و اون تفکر تجدید سلطنت هم از زمان سلجوقیان شروع شده بود. سیاست نام و نماینده این تجدید سلطنت سیاستنامه یا سیر الملوک نظام الملوک طوسی است. پس اینا رو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که بگم که ایران گویا در همون عصر و در همون تاریخ که طباطبایی اون رو تحت عنوان تمدن اسلامی و دوره اسلامی یک کلیتی رو توضیح میدهد، گویا ایران در داخل این کلیت نبود. پس اساساً ابن خلدون نسبت چندان قویمی با ایران ندارد. البته من مقدمه رو گشتم، اون دو جلدی که در سال 82 چاپ شد، دیدم که دو سه جا اشاره های کوتاه در مورد ایران حرف میزنه، خیلی کوتاه، اما نه اون داوری هایی هم که میکنه نه اطلاعات چندانی به ایران نسبت به ایران داشت. ابن خلدون اساسا اطلاعات چندانی نسبت به ایران نداشت و نه ایران رو میشناخت و نه علاقه به ایران داشت. پس این اساسا اون موضوع، اون ابژه‌ای که حالا به عبارت دیگر ابن خلدون به اون میاندیشید، ایران توش نبود که آقای طباطبایی میگه من در ادامه اندیشیدن به ایران و شاهد میاره که من در اون دو دفتر پیشین هم که اونجا بحث کردم به ایران میاندیشیدم و این دفتر سوم ادامه همون بحثه. اساسا ایران در توی این کلی که آقای طباطبایی میسازد نیست. پس ابن خلدون نسبت چندان قویمی با ایران ندارد. پس طباطبایی چرا به این دام افتاد که ابن خلدون رو به مثابه سخنگوی تمدن اسلامی و ایرانی تلقی بکنه و با او به محاجه برخیزه و اندیشه او رو بسنجه؟ البته خودش میگه، من میگه من تاریخ اندیشه می نویسم. من این مفهوم من باز مفهوم فوکویی است. فوکو میگه من مورخ نظام های اندیشم. فوکو میگه من مورخ نظام های اندیشم. این مفهوم فوکویی رو میگه من تاریخ اندیشه می نویسم. کلمه نظام سیستمز رو حذف میکنه. معنادارم از حذف این نظام، درستم است از جهاتی که طباطبایی نگاه میکنه. تاریخ اندیشه می نویسه و اندیشه ابن خلدون رو به مثابه یک داده و مصداق پیدا میکنه که باید تاریخ اون رو بنویسد و تاریخ انتقادیش رو بنویسد. پس در واقع دکتر طباطبایی به نظر من در یک دامی افتاد که این دام رو دو گروه تنیده بودن. یکی روشنفکران عرب، یکی از دوستان اسم بردن آقای دکتر پورقاسم، مثل همین آقای دکتر پورقاسم با عرض پوزش، مثل تصحیح میکنه قربان آقای دکتر قاسم پور هستن، مثل همین آرکون، همین الجابری، دیگران، یکی به نظر یا محسن مهدی، یکی روشن فکران عرب که ابن خلدون براشون مهم بود و به دنبال ساختن تاریخی غیر تئولوژیک برای عقل عربی بودند، ابن خلدون براشون مهم بود. و این یک دلیلش این بود، یعنی روشنفکران عرب مهم کرده بودن ابن خلدون رو، و طباطبایی در دامی افتاد که دیگران تنیده بودن. دوم، روشنفکران دینی ایران یا سنتگرایان ایرانی که میخواستن نو بیندیشن، اونها میخواستن در مقابل تفکر غربی بدیلی پیدا کنند، جایگزینی پیدا کنند، آلترناتیوی پیدا کنند، و فکر میکردن ابن خلدون چون جامعه شناسی اسلامی میتونه ارائه بده، علوم اجتماعی اسلامی میتونه ارائه بده، و در مقابل دورکیم و مارکس و وبر یک سخنگوی دیگری هست، آنها هم به ابن خلدون خیلی مهم میدانستن و خیلی مهم تلقی میکردن. من به نظرم میآید که روشنفکران دینی ایران و سنتگرایان ایرانی و روشنفکران عرب ابن خلدون رو مهم کرده بودن، و طباطبایی یک سری حرفهای داشت و میخواست این حرفها رو روی یک مصداقی پیاده کنه و فکر کرد که ابن خلدون مصداق خوبیست. مثل سید جمال الدین اسدآبادی و اون مثل شریعتی و مثل حتی فردی و مثل جلال آل احمد و حتی روحانیت و اینها. نکته دیگری میخوام عرض بکنم، 5 دقیقه، همون نکته ای که آقای دکتر گفتم. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم این است که آقای طباطبایی معاصرت رو، معاصرت یعنی اکنون ما را، معاصرت رو، چون این موضوع کار من هست، چگونه توضیح داده است در این کتاب و چگونه مفهوم پردازی کرده است. گفتن، من خیلی گذرا میگم، نگاه کنید، میخواد حال امروز ما اینجا و اکنون معاصرت ما رو توضیح بده، چند تا مفهوم به کار میبره. میگه که امروز ما در شرایط بحرانی، امروز ما، وضعیت امروز ما شرایط بحران حاکمه، یا شرایط امتناع، یا مفهوم هگلی گسیختگی رو به کار میبره. ما در گسیختگی هستیم، در بنبست مزمن هستیم، در گذار هستیم، در تقلید ظاهر تمدن غربی هستیم، و فکر میکنیم آگاهی را هم مثل تکنولوژی میشود انتقال داد. این مفاهیمی بود که من از کتاب آقای طباطبایی در وصف معاصرت بیرون کشیدم. شرایط بحران، شرایط امتناع، گسیختگی، گذار، بنبست مزمن، تقلید ظاهر تمدن غربی، انتقال آگاهی به مثابه انتقال تکنولوژی. در واقع خب میبینید دیگه چقدر اینجا و این اکنون اوضاع بدی دارد، و من تعجب میکنم که ما چگونه زنده ماندیم، ما چگونه زندگی میکنیم. استاد ما آقای طباطبایی چگونه اندیشید و کتاب نوشت. خیلی خیلی اگر به این مفاهیم دقت کنیم، خیلی مفاهیم زندگی ساقط کنیست، اندیشه ساقط کنیست، سیاست ساقط کنیست. بعد دوستان باز توضیح دادن اندیشه هم چی میکنه، نوعی هیستوریسمه. در واقع نوعی از هیستوریسم هست که در اون عاملیت و سوژه هیچ جایی ندارد. انسان ایرانی با تاریخ کاملا هم هویته. تاریخ هر کجا میخواهد انسان ایرانی رو میبرد، تاریخ به هر کجا میخواهد انسان ایرانی رو میبرد. سوژه مرده. این باز رد پای فوکو هست. من فکر کنم رد پای فوکو در این کتاب بیش از رد پای هگله. اون مفهوم مرگ سوژه که هگل سوژه که فوکو که مطرح میکنه ها، البته فوکو در جایی مطرح میکنه، میگه که سوژه آمد، متولد شد، زندگی کرد. در مدرنیته متأخر با سنت سامان پیدا کرد، یعنی مدرنیته تبدیل شد به سنت. ساختارهای مدرن، نهادهای مدرن و اندیشه مدرن و زبان مدرن، زبان برای فوکو خیلی مهم بود. زبان مدرن، نظم گفتار وقتی متسلب شد، سوژه مرد. ببینید سوژه یعنی پس از حیات و پس از آنکه مدرنیته رو آفرید به مرگ مبتلا شد، اما سوژه طباطبایی از اول مرده است. سوژه طباطبایی از اول مرده است، هیچ عاملیتی نیست، هیچ خبری از تفکر اندیشنده و جنبنده ایرانی نیست. تاریخ و شرایط تاریخ و شرایط ساختاری تاریخ و شرایط تاریخی معرفت او رو به هر کجا که میخواهد میبرد. اما بحثی رو خیلی کوتاه عرض بکنم، امیدوارم این یکی دو دقیقه مونده باشه. بله نگاه کنید، من میخوام بگم که آقای طباطبایی وقتی از سنت حرف میزنه، سنت به مثابه اندیشه، یعنی فیلسوف اصلا اینجوری حرف میزنه. وقتی میگه من از سنت حرف میزنم، یعنی از اندیشه سنت. اون چی؟ یعنی ابن سینا، یعنی سهروردی، یعنی ابن خلدون. دقت. ولی جامعه شناس وقتی از سنت حرف میزنه، از ساختارهای سنت حرف میزنه، یعنی نهاد دولت، یعنی بازار، یعنی بروکراسی، دیوان سالاری. نگاه کنید، یعنی ما مثل فیلسوفان نمیگیم وقتی از سنت حرف میزنیم، ما نمیگیم از اندیشه حرف نمیزنیم، از بازار حرف میزنیم، از بروکراسی و دیوان سالاری حرف میزنیم، از خانواده حرف میزنیم، از نهاد تعلیم و تربیت حرف میزنیم. وقتی آقای طباطبایی از سنت حرف میزنه، سنت به مثابه اندیشه، سنت به مثابه خرد و خردمندی و میزان حضور خرد. بنابراین وقتی که به سنت میره، میبینه که نه در بنیادهای فلسفی ایران و نه در بنیادهای تئولوژیک ایران، نه در این مدرنیته‌ای که امروز درش هستیم، نه بنیاد تئولوژیک داره نه بنیاد فلسفی. یعنی از دل فلسفه صدرایی و سینوی و فارابی از اونجا بیرون نیامده. اون حرفی که باز دوستمون گفتن، میترسم اسمشون اشتباه، آقای دکتر پورحسن ترسیدم اسمش اشتباه بگم باز جریمه کنه، بر گفت که فلسفه کار پیشینی میکنه. فلسفه کار پیشینی میکنه، یعنی پیش از آن که در زمین جامعه چیزی محقق بشود، اون چیز در عالم نظر برای فیلسوف منفتح میشود، انفتاح پیدا میکند. نمیدونم، یعنی بعد طباطبایی نگاه میکنه در ابن سینا، در صدر المتألهین، این مدرنیته، این حال پارلمان امروزی، دولت امروزی، بازار امروزی، بروکراسی امروزی، دانشگاه امروزی، در صدر المتألهین، در ابن سینا، در سهروردی نیست. یعنی بنیاد فلسفی ندارد، بنیاد تئولوژیک هم ندارد. و اتفاقا تئولوژی ما برخلاف جهتی رفت، به تعبیری که در غرب و در اروپا رفت. نه این وضع اکنون ما نه بنیاد تئولوژیک داره نه بنیاد فلسفی داره. فیلسوف آشفته می شود، پریشون حال می شود. بعد میگید ما در بحرانیم. ولی ما وقتی که در جای خودمون پیدا کردیم، ما به عنوان دانشجوی جامعه شناسی و اهل جامعه شناسی به ایران نگاه میکنیم، چنین ادعایی نمی کنیم و چنین انگی به خودمون نمی زنیم و زندگی خودمون رو سیاه نمی کنیم. پارلمانی که ساختیم، زندان اوینی که ساختیم، دانشگاهی که ساختیم، اینها رو میپذیریم و میگیم سوژه ایرانی اینا رو ساخته است. شهر ایرانی را که ساختیم، میگیم ایرانی شهر ایرانی ساخته و امروز کلان شهر میسازد. یعنی من شهر رو، کلان شهر رو، بروکراسی و پارلمان و زندان اوین و دانشگاه و چاپخونه و اینها رو نگاه میکنم ولی طباطبایی نگاه میکنه میگه کو اینجا اندیشنده این جمع کو کجاست؟ به عبارت دیگر جامعه شناسی به ما میگوید تجدد ایرانی یک امر اجتماعی است. این ده سوشیال اینجا میاد دیگه، امر فلسفی و امر تئولوژیک نیست. یعنی تئولوژی و فلسفه باید پشت این امر اجتماعی بدود. پس آخرین سخن خیلی مجمل اما مهمش اینه، من فکر میکنم فیلسوف ما باید اینجوری بیندیشه، همون کاری که مارکس کرد. مارکس گفت هگل از ایده شروع کرده بود، طباطبایی در اینجا ترجمه کرده به معقول، به ذات. من این مفهوم مفهوم صدرایی ظاهرن
بله.
نمیدونم، میگه که هگل از ایده آغاز کرد، مارکس میگه من از ماده آغاز میکنم. چی؟ از تولید، کارخونه، مناسبات تولید، از کپیتال، از سرمایه آغاز کرد. شاید فیلسوف امروز ایران هم بایستی از بازندیشی در زندان اوین، در دانشگاه، در بازار، در بوروکراسی فلسفه‌ای بتواند آغاز کند، به جای آن که عالم و آدم رو دعوت بکند که بگوید بیا من در عالم اندیشه برای شما مدرنیته‌ای طراحی کردم، بیایید بپذیرید. در از پشت نگاه بکند به این نهادها و ساختارها و تجدد ایرانی که به مثابه امر اجتماعی گشوده شده است و ما امروز در شهر و کلان شهر زندگی می‌کنیم فیلسوف ما بایستی در این بنیادهای اجتماعی تجدد ایرانی شاید باید بیاندیشد، همون کاری که مارکس کرد، اندیشه رو از کارخونه آغاز کرد، از کارگر آغاز کرد، از تولید آغاز کرد و از سرمایه آغاز کرد. آیا اینها ماده‌ای برای اندیشیدن فیلسوف ایرانی هست یا نیست؟ اینها ماده‌ای هستند که فیلسوف ایرانی به اینها بیاندیشد؟ چرا از اینجا آغاز نمی کند؟ این پرسشی است که پرسش نهایی من هست. چرا فیلسوف نقطه آغاز خودش رو تغییر نمیدهد؟ با عرض پرسش که تعالی کلام
طیب الله.